62 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی است. و اما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، در این لحظه برنامه یک فنجان فلسفه از رادیو گفتگو تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه.
یک فنجان فلسفه.
بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، محمد رسول تبیک هستم و بسیار خوشحال و خرسند از سعادتی که نصیبم شده جهت میزبانی شما به صرف نوشیدن یک فنجان فلسفه معطر لبریز و لبسوز و لبدوز. امیدوارم به ذائقتون خوش بیاد.
چش بر راه روزهای سپید، لحظه های بدون تکرار، شید پوش من بی تو مثل یک سایه در شب تارم، مثل آینه ها تهی از خود ولی از خاطر تو سرشارم، روزهای مرا بهاری کن لحظه‌های دیدارم.
خب، در این برنامه به یکی از موضوعات بسیار مهم فلسفی خواهیم پرداخت، موضوع فلسفه علم که در چند دهه گذشته یکی از موضوعات بسیار مهم فلسفی تبدیل شده، در همراهی با جناب آقای دکتر بلندقامت که ایشون دکترای فلسفه تطبیقی دارن. خدمت ایشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر، به برنامه خودتون خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بندم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، با توجه به اینکه به هر حال موضوع مقدار موضوع سنگینی هست، اول یه لطفی بکنید یک تعریفی از فلسفه علم ارائه بدید تا برسیم به سوالات و پرسش‌های بعدی.
برای اینکه فلسفه علم رو توضیح بدیم، در حد 30 ثانیه اول باید خود فلسفه رو توضیح بدیم.
بله.
فلسفه علمی است که حالا تعبیرشون این هستش که از احوال موجود به ما هو موجود داره بحث میکنه. یعنی من از موجوده بحث نمیکنم، یعنی از وجود خاصی، موجود مادی، موجود مجرد، از عدد، از اینها بحث نمی کنم. دارم یک نگاه کلی به عالم میندازم و همه عالم رو اگر در یک مثلا جایی قرار بدیم، نگاه کلی داریم به همه عالم.
بله.
این می شود فلسفه. بعد از این نوبت می رسد به چیزی که امروزه ازش تعبیر می کنن به فلسفه های مضاف. یعنی درباره یک علم خاصی، درباره مبادیش، درباره پیشفرزهاش، درباره پیشزمینه‌هاش صحبت میشه. ببینید، ریاضیات درباره اعداد داره بحث میکنه.
بله.
هندسه درباره اشکال داره بحث میکنه. اما در فلسفه ریاضی بحث میشه که اصلا عدد یعنی چی؟ اصلا ما چیزی به نام عدد ورای ذهن داریم یا نداریم؟ آیا اگر ذهن ما انسان‌ها از بین بره، چیزی به نام عدد تو عالم هست یا نیست؟
در واقع به چیستی و وجود اون میپردازه.
بله بله. حالا ما هم داریم در فلسفه مضاف درباره مبادی، حالا با بیان فنیش، درباره مبادی تصوریه و تصدیقیه یک علم. حالا خود این همین توضیح داره که مبادی تصوریه و تصدیقیه، خیلی ساده شو بخوایم بگیم، یعنی درباره مبادی یک علم، پیشفرزهای یک علم داریم بحث میکنیم.
مثلا تو فلسفه سیاست درباره مبادی سیاست حرف میزنیم، تو فلسفه
اصلا
اقتصاد
مبنای سیاست چیه؟
چیه؟
مبنای مشروعیت چیه تو سیاست؟
بله.
مبنای قدرت چیه؟ اینجا هم وقتی گفته میشود فلسفه علم، حالا تو انگلیسی ما یک علم معنای نالج داریم که به همه علم ها گفته میشه، یک علم داریم که ازش تعبیر میکنن به ساینس، یعنی علم تجربی. وقتی که در اینجا میگن فلسفه علم، یعنی درباره مبادی علم تجربی داریم بحث میکنیم. خب یکی از خصوصیات بسیار مهم علم جدید تجربی بودنشه. خوش بودگر محک تجربه آید به میان. این که علم جدید علم تجربیه، مبتنی بر آزمایشه، مبتنی بر آزمایشگاهه، مبتنی بر نتیجه است که در آزمایشگاه داره گرفته میشه. در فلسفه علم ما از بالا داریم به خود علم تجربی نگاه میکنیم که برای این که یک نظری بره کنار یک نظر دیگه جایگزین بشه چه مراحلی باید طی بشه تا علم پیشرفت بکنه.
بله. اما آقای دکتر، رسیدیم به بحث فرضیه ها. یک بحثی در مورد فرضیه ها همیشه مطرح بوده، مسئله رابطه بین فرضیه و نظریه، که معمولا میگفتن اگر یک فرضیه ای اثبات بشه تبدیل به نظریه و تئوری میشه و اگر اثبات نشه در حد فرضیه باقی میمونه. آیا اساسا این حرف درسته؟
یه نکته بگم خدمتتون قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم.
بله.
ما وقتی که با مباحث علم تجربی مواجه میشیم میتوانیم یک نظریه رو ابطال بکنیم و کلن کنار بذاریم.
بله.
این که یه وقتی در جهانشناسی یا بطلمیوس و عالم قدیم زمین رو مرکز عالم میدونستن، اما امروز کلن کنار گذاشته شده. اما وقتی که ما وارد مباحث فلسفی میشیم به این راحتی نمیتونیم یک نظریه رو کلن کنار بذاریم و ازش عبور بکنیم.
بله.
یعنی شما الان کسی بخواد فلسفه کار بکنه غیر از کسی است که میخواد فیزیک کار بکنه. شما تو فیزیک لازم استش که برای متخصص شدن در فیزیک آخرین نظریاتی که در فیزیک هست رو شما بدونی. اما وقتی که شما وارد مباحث فلسفی میشی، دانستن تاریخ علم، دانستن نظریات حتی گذشته علم مهمه و اینها هیچ وقت کهنه نمیشه. شما الان اگه بخواید فلسفه کار بکنید نمیتونید بگید که من فقط فلسفه اگزیستانس کار میکنم و فلسفه تحلیلی، با سقراط کار ندارم، با افلاطون کار ندارم، با ارسطو کار ندارم. نه، همین امروزه مثلا در ریاضیات یکی از نظریاتی که امروز، حالا دیگه وارد بحثش نمیشه،
بله،
یکی از نظریاتی که امروز خیلی مهم هست در علم ریاضیات و فلسفه ریاضی افلاطون گراییه. عدد یعنی چی؟ 2 + 2 = 4، صدقش با کجاست؟
بله.
خب این رو باید توجه داشته باشیم که خاصیت کل مباحث فلسفی اینطور هست. حالا در زمینه فلسفه علم هم ما باید تاریخچه فلسفه علم رو حتما بدونیم. یک دوره اوجش دیگه 1920 هست تا 1930، گروهی که بهشون میگفتن حلقه وین.
بله.
اینها دوره هم جمع شده بودن، ریاضیدانها، منطقدانها و فیزیکدانهایی بودند که درباره روش علم تجربی با هم بحث میکردن. اونها قائل بودند که میشود با تجربه چیزی رو اثبات کرد، یعنی میشود یک چیزی رو اثبات کرد که مثلا آب در 100 درجه به جوش میاد، اینو میشه اثبات کرد.
ولی مبنای اون بحث در واقع بر اساس متد و روش شناسی،
مثلا همه یه بحث روشه. ما اینجوری که با چه روشی گذشت مقداری، یعنی همین بحث بود که ما یک فرضیه میدهیم، این فرضیه رو میبریم تو آزمایشگاه، یا اثبات میشود
یا رد میشه.
یا رد. اگر اثبات شد که میشود یک نظریه قبولش میکنیم، اگرم رد شد که کلا میذاریمش کنار. گذشت خودشون دیدند که نه، علم تجربی اینقدر هم که ادعا میکنه چیزها رو ثابت نمیتونه بکنه، فقط میتونه چیکار بکنه؟ تأیید بکنه. یعنی من نمیتونم اثبات بکنم به نحوی که تو ریاضیات اثبات میکنیم 2 + 2 = 4، اونطور اثباتی رو تو علم تجربی نمیتونیم داشته باشیم که مثلا آب در 100 درجه به جوش میاد، حالا چه سادهش چه پیچیدهش. این حالا ساده ترین مسئله.
همین رو هم آقا اینا کلامتون چند سال پیش امتحان کردن در قطب شمال که آب در 100 درجه به جوش نمیومد، در 105 درجه به جوش میومد.
خب اونها مسائل خیلی، آب خالص در فشار یک اتمسفر، یعنی اونها رو میگن شما ببرید سر قله اورست فشار کمتره، نقطه جوش پایینتره، ببرید یه جایی که فشار هوا بیشتره یا آب شما آب خالص نباشه بیشتر. اما مسئله فقط سر آب نیست، یعنی هر جایی. آیا ما می توانیم یک قاعده تجربی رو اثبات بکنیم اونطور که تو ریاضیات اونطور که تو منطق، اونطور که حالا خیلی مهمتر تو علم هندسه اثبات میکنیم.
یعنی در واقع بتونیم به همه چیز تعمیم بدیم.
تعمیم بدیم. آیا میتونیم؟ خب تو اون دوره میگفتن میشه. اگر هم نمیشه ما دقیق آزمایش نکردیم. ابزارمون کافی نبوده، نگاهمون دقیق نبوده. اما خودشون اومدن جلوتر دیدن که نه، اصلا قابل اثبات
نیست.
تأیید. اومدن جلوتر دیدن حتی قابل تأیید هم نیست. ما با تجربه میتونیم یک، به قول بعضی ها، یک فرضیه رو یا یک نظریه‌ای که شواهدی بر تأییدش اومده ابطال بکنیم. میشه مثلا ابطالگرایی جناب آقای پوپر. ما دو تا کتاب بسیار مهم داره در همین زمینه، آقای احمد آرام هم ترجمه کرده، کسی بخواد میتونه مراجعه بکنه. یکی کتاب حدس‌ها و ابطال‌ها، یکی هم کتاب منطق اکتشاف علمی. خب پوپر میگه اصلا ما با تجربه نمیتونیم چیزی رو نه اثبات بکنیم نه تایید بکنیم، فقط میتونیم چیکار بکنیم؟ رد بکنیم. یعنی هزاران بار شاید آزمایش بکنیم همون نتیجه رو بده، اما ممکنه یک جایی یک آزمایش انجام بدیم که همه اون آزمایش‌های قبلی رو چیکار بکنه؟ زیر پا بذاره. خب این تازه مثلا میاد دور و بر سال‌های 1950، مثلا پوپر با نظریه ابطال‌گرایی. بعد از اون نظریات بسیار متعدد دیگری مطرح شده. این که اصلا اکتشاف علمی و کار علمی اصلا هیچ قانونی نداره. مثلا نظریات ساختارشکنانه میگن اصلا هیچ چیزی نداره، یا اون چیزی که بعضن تعبیر میکنن تو زبان فارسی به کوهن. این کلمه پارادایم رو اگه شنیده باشید، کسی بخواد پارادایم رو بدونه باید اون ساختار انقلاب‌های علمی کوهن رو مثلا بدونه. میگه یه پارادایمی هست میاد مسلط میشه، ممکنه این بره کنار، یک مجموعه دیگه‌ای بیاد سر جاش و این هم اثبات پذیر
نیست.
ممکنه یه وقتی چی بشه؟ ابطال بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. به بخش پایانی این برنامه از یک فنجان فلسفه رسیدیم، در میزبانی از جناب آقای دکتر بلند قامت. مباحث خیلی خوبی در دو بخش قبلی مطرح شد، در مورد فلسفه علم، در مورد اینکه آیا اساساً این حرفی که زده میشه فرضیه ها به نظریه تبدیل میشن درستن یا نه. آقای دکتر نکات بسیار مفیدی رو بیان کردن، اما یک مسئله خیلی مهم دیگه هم که وجود داره اینه که آیا اساساً شناخت و معرفت یک سیر تکاملی داره یا نه. آیا این حرف درسته که هرچی ما جلوتر اومدیم شناخت و معرفت انسان بیشتر شده یا نه؟ این میتونه در واقع با شواهد و مثالهایی رد بشه.
ببینید، خب تکامل رو باید ما معنا بکنیم.
بله.
بعضی مواقع نظریه ها یا فرضیه هایی که مثال میزنم، مثلا نظریه تحول انواع داروین، یک مسئله است در علم زیست شناسی. اما وقتی که این رو در زیست شناسی مطرح میکنن، این کشیده میشود تا جاهای دیگه و مباحث دیگه هم کشیده میشه. اینی که شما همیشه انسان رو در حال ترقی و کمال بدونید، یا یه جایی میتوانید انسان رو قائل بشید که داره به سمت چی میره؟ نقص میره. یعنی این نگاهی که بعضیا دارن تاریخ بشر رو همیشه رو به کمال و استکمال میبینه. حالا بماند که ترجمه هم ترجمه دقیقی نیست، یعنی تو خود زبان انگلیسی اگه بخوایم با نظریه داروین کار داشته باشیم، اِوولوشنه، تحوله، حرکته. لزوماً حرکت مبتنی بر کمال
نیست.
ممکنه حرکت رو به استکمال باشه، بره بالا، ممکنه حرکت بشود رو به افول بره، ممکنه نه همون جایی که بوده بدون اینکه استکمال پیدا بکنه یا افول پیدا بکنه در همون جا حرکت بکنه. اما فضای علمی بعضن یک طوری نظریه تحول انواع و اِوولوشن رو مطرح میکنه که همه تاریخ بشر رو داره تاریخ چی میبینه؟
تکامل.
تکامل میبینه. خب اگر شما تاریخ بشر رو تاریخ تکاملی ببینید، همیشه بشر داره رو به چی میره؟ کمال میره. یعنی علم امروز از علم دیروز کامل تره، فرهنگ امروز از فرهنگ دیروز کامل تره. خود متأخر بودن دلیل بر کامل بودن. به همین دلیل ندید میگن، میگن فرهنگی که 100 سال دیگه اگر پیدا بشود مطمئنن از فرهنگ امروز فرهنگ کامل تری هست. و این رو میان در علم سرایت میدن، در فلسفه اخلاق سرایت میدن، خدمت شما عرض بکنم، در فلسفه علم و علم تجربی سرایت میدن و میبرن جلو. در حالی که این آموزه امروزه نه فقط از جانب ما بلکه حتی از جانب غربی ها امروزه با اشکالات بسیار متعددی مواجهه. شما آقای پروفسور محمد لگنهاوسن میشناسید ایشونو یا نه؟
بله.
یه وقتی یه میزگرد معرفت شناسی بود. خب ایشون سالها در آمریکا استاد فلسفه بودن، دیگه حالا اتفاقاتی میفته و میان ایران و شیعه میشن و بله مؤسسه خب اینو مشغول هستن. یه میزگردی بود، میزگرد معرفت شناسی، خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله مصباح بودن، مرحوم آیت الله دکتر احمدی بودن،
احمدی.
یکی دو نفر دیگه هم
بودن، فیاضی
بله
بودن.
بله حاجای فیاضی بودن، ایشون هم بودن. ایشون تعبیرشون این بود که تو حتی مباحث فلسفه علم، مباحثی امروز توسط بعضی از مترجمین ترجمه میشه که به درد اندیشه الحادی میخوره، یعنی مباحث شکگرایانه بیشتر ترجمه میشه. بعد ایشون تعبیرشون این بود که امروزه در فلسفه علم غرب نظریه غالب رئالیسم علمیه، واقع‌گرایی علمیه، اما شما این کتابهایی که معمولا ترجمه میشه خیلی ازش خبری نمیبینید. حالا تو این مسئله هم همینه، یعنی خیلی وقتها کتابهایی که داره ترجمه میشه خیلی هاشون طرفدار این نظریه هم. در حالی که تو خود غرب این نظر با انتقادات بسیار مهمی مواجه شده. بله بشر ممکنه استکمال پیدا بکنه، ممکنه چی کار بکنه؟ افول پیدا بکنه. تو اخلاق ما جلو رفتیم یا عقب رفتیم؟
چیزی که نشون میده شواهد به معنای پس رفتن و
پس رفتن
عقبگرد هست.
ببینید حتی مثلا ما تو مسئله فضای مجازی، گاهی اوقات آفت فضای مجازی آدم رو میتونه زمینه برای مطالعه فراهم بکنه، اما از اون طرف آدم رو سطحی میکنه.
بله.
یعنی شما وقتی که کتاب مراجعه میکنید، کتاب رو باید ببینید، عبارت رو باید ببینید، بخونید. اما شما وقتی وارد فضای مجازی میشید چجوری عبور میکنید؟ اینجوری. بعد کتاب هم که میخواید بخونید بعضن چی میشه؟ سطحی میشه انسان. خب اینجا این نظریه استکمال و تکامل با اشکالات بسیار مفصلی مواجه میشه، هم در فلسفه علم، هم در فلسفه اخلاق، و حتی در چی؟ در فلسفه. پس به این بیان لزوماً نمیشود گفت که انسانی که داره زندگی میکنه و میره جلو شاید ابزار جدید بسازه، اما لزوماً فکرش، اندیشش، مبانیش بهتر از اندیشه گذشته نیست.
پس در واقع حالا این موضوع سیر تکاملی در برخی از حوزه ها میتونه درست باشه.
بله.
و انسان اون سیر تکاملی خودش رو داره طی میکنه، ولی در برخی از مواضع و برخی از موارد هم میبینیم که انسان شاید حتی داره به قهقرا میره و پسروی های فراوانی داره.
بله.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر بلندقامت. بحث خیلی خوب و جذابی بود و اینکه در زمان نسبتاً کوتاهی هم تونستیم این بحث رو به نقطه خوبی برسونیم، به هر حال مسئله مهمی بود. خیلی ممنونم از شما بابت حضورتون در این برنامه و از شما خدافظی میکنم.
بنده هم از شما تشکر میکنم و همینطور از همه شنوندگانی که وقتشون رو گرفتم معذرت خواهیم.
سپاسگزارم. از همه شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودن خداحافظی میکنم. با این شعر پایانی عرض میکنم که ای برادر تو همه اندیشه‌ای.
خب دوستان عزیز شنونده، یک فنجان فلسفه برنامه بود که تقدیم به شما شد از پخش رادیو گفتگو. همچنان با ما همراه باشید، ادامه خواهیم داد بخش دوم برنامه های امروز رو. تا ساعت 22 همراه ما باشید.
گفتگوی بهاری،
رادیو گفتگو،
با من حرف بزن.
مسابقه داریم. ما میخواییم حرفای شما رو بشنویم. راجب چی؟ چهارم فروردین ماه 1403 میخواییم راجب همدردی حرف بزنیم. چه کسی و در چه موقعیتی با شما بهترین همدردی رو کرده؟ شما برای همدردی با دیگران چه کارهایی رو انجام میدید؟ میتونین به ما پیامک بزنین به 301035 و توی مسابقه ما شرکت کنین.
میتونین هم پیام‌های صوتیتون رو در پیام رسان بله به شماره 0936-396-7148 ارسال کنین.
گفتگوی بهاری،
ما منتظر شنیدن حرف‌های شما هستیم. رادیو گفتگو، گفتگوی بهاری. این برنامه رو میتونید در هر جایی از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
ما هر روز 9 صبح تا 12 ظهر با شماییم. این برنامه با صدای شما شنیدنی است.
روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
خب شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها، تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه گفتگو و تصاویر و کلیپ های پشت صحنه برنامه ها و همینطور فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید دریافت کنید. همین حالا میتونید وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراه وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
دست در دست هم و در کنار هم به عشق وطن ایستاده ایم.
بیا تا آشنی از سر بگیری، بیا تا آشنی، بیا تا از سر
بگیری. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایست اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
وطنم تنم چه باشد که بگویم تن تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشن تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق میگساران. وطنم، وطنم، وطنم ایران، همه جایی به تنم، وطنم ایران، ایران من، ایران من، بیمه به تو هر جان من، ایران من، ایران من، بیمه به تو هر جان من.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، عیدتون مبارک باشه در بهار سال 1403 هجری خورشیدی. در خدمتتون هستیم. امروز سومین روز از فروردین ماه است و آرزوی بهترین ها رو براتون داریم. دوستان خوبم، در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو میان برنامه در ساحت خورشید گزیده ای از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه. بله دوستان عزیز شنونده، در ساحت خورشید آماده پخش گزیده ای از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. در ساحت خورشید رو از رادیو گفتگو میشنوید.
در ساحت خورشید
حضرت سید الشهدا سلام الله علیه به همه آموخت که در مقابل ظلم، در مقابل ستم، در مقابل حکومت جائر چه باید کرد. با اینکه از اول می‌دانست که در این راه که می‌رود راهی است که باید همه اصحاب خودش و خانواده خودش را فدا کند و این عزیزان اسلام را برای اسلام قربانی کند، لکن عاقبتش را هم می‌دانست. اگر نبود این نهضت، نهضت حسین علیه السلام، یزید و اتباع یزید اسلام را وارونه به مردم نشان می دادند و از اول اینها اعتقاد به اسلام نداشتند و نسبت به اولیای اسلام حقد و حسد داشتند. سید الشهدا با این فداکاری که کرد، علاوه بر این که آنها را به شکست رساند و اندکی که گذشت مردم متوجه شدند که چه قائلی و چه مصیبتی وارد شد و همین مصیبت موجب به هم خوردن اوضاع بنی امیه شد، علاوه بر این در طول تاریخ آموخت به همه که راه همین است، از قلت عدد نترسید. عدد کار پیش نمی برد، کیفیت اعداد، کیفیت جهاد اعدا مقابل اعدا اون است که کار را پیش می برد.
خب دوستان عزیز شنونده در خدمتتون هستیم همچنان از پخش رادیو گفتگو. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 با ما در ارتباط باشید و از صحبتها و پیشنهادهای ارزنده خودتون ما رو بهره مند کنید. همینطور سامانه 160